ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. سپاه پاسداران از آغاز یک رزمایش امنیتی در مناطق هممرز با عراق خبر داد. انتخابات پارلمانی آلمان در حال برگزاری است. حمله علیه نیروهای خارجی در کابل به زخمی شدن 3 غیر نظامی منجر شد. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مروری بر خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. سپاه پاسداران روز یک شنبه اعلام کرد مرحله اصلی رزمایش امنیتی موسوم به محرم از روز یک شنبه در دو استان کردستان و آذربایجان غربی آغاز شده است. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، حبیب شهسواری سخنگوی این مانور صبح یک شنبه گفت رزمایش محرم با محوریت قرارگاه حمزه و در ارتفاعات اشنویه در حال انجام است. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز با اشاره به آنچه برقراری امنیت پایدار در مناطق مرزی خواند، مهمترین هدف این رزمایش را ایجاد هماهنگی و اجرای عملیات ترکیبی رسته ها با یکدیگر دانست. رزمایش سپاه پاسداران ایران در حالی برگزار می شود که تا برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق تنها 2 روز دیگر باقی است. ایران، عراق و ترکیه به شدت با این همه پرسی ابراز مخالفت کرده و تلویحاً یا به صراحت نیز از واکنش نظامی سخن به میان آوردند. بنابر گزارش ها از آلمان، انتخابات پارلمانی از ساعت 8 صبح یک شنبه به وقت محلی در نقاط مختلف این کشور آغاز شده و تا ساعت 6 عصر ادامه خواهد یافت. بر پایه نظرسنجی ها انتظار می رود پیروز اصلی این انتخابات حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل باشد که در آن صورت او برای 4مین دوره به صدر اعظمی آلمان خواهد رسید. حزب سوسیال دموکرات هم در رتبه دوم قرار دارد. از سوی دیگر نظرسنجی ها نشان از آن دارد که چند حزب کوچک از جمله یک حزب راستگرای افراطی به نام آلترناتیو برای آلمان برای نخستین بار نماینده‌ای در پارلمان خواهد داشت. شمار واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات امروز حدود 61.5 میلیون نفر اعلام شده است. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، حمله انتحاری که صبح امروز یک شنبه علیه نیروهای خارجی در کابل صورت گرفت، دست کم 3 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های امنیتی کابل این حمله را انتحاری دانسته و هدف از آن را خودروهای نظامیان دانمارکی ذکر کردند. سخنگوی ناتو در افغانستان نیز با تأیید این حمله اعلام کرد آسیبی به هیچ یک از اعضایش نرسیده. گروه طالبان افغانستان با قبول مسئولیت این حمله شمار تلفات آن را 16 کشته و زخمی از بین نظامیان خارجی ذکر کرده است. با اعلام ساعت 15:03 از شما دعوت می کنم که همچنان شنونده خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید نزاع و درگیری دومین عامل مرگ و میر در اورژانس‌های کشور است. به گزارش ایسنا، آقای هاشمی همچنین گفت که حدود 30% مردم ایران دچار اختلالات روحی و روانی هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، نخست ارزیابی او را درباره دلایل بالا بودن آمارهای نزاع و درگیری در ایران پرسیده است. مهرداد درویشپور:
این نشان دهنده اینه که میزان دشواری‌های اجتماعی اقتصادی در جامعه افزایش پیدا کرده. هر وقت ما در جامعه با ناپسامانی‌های گسترده اقتصادی اجتماعی، چه در رابطه با فقر، چه در رابطه با آسیب‌های اجتماعی روبرو باشیم، این شکاف‌های طبقاتی، یکی از راه‌حل‌هایی که معمولاً در این هنگام در جامعه بیشتر زمینه بروز پیدا میکنه، توسل به روش‌های خشونت آمیز برای حل مشکلات. اما جامعه‌ای که با دشواری‌های اقتصادی اجتماعی فزاینده و گسترش شکاف‌های طبقاتی و بین مرکز و پیرامون وجود داشته باشه، اینها پیامدهای جدیش نه فقط گسترش بدهکاری‌ها و انواع و اقسام دشواری‌های در رابطه با اونه، بلکه اصولاً توسل به خشونت برای حل مشکلات بسیار بالا میره. برای این عامل دوم مسئله ناهنجاری است. جامعه ایران سالهاست که اصولاً هنجار مشترک و اخلاق مشترک رو به عنوان یک عامل به اصطلاح به هم پیوستگی از دست داده. ببینید مشکلات روحی که جامعه به شدت با اون درگیر در طی چندین دهه خفقان، سرکوب و اصلا عدم امکانات شادی بخش، جامعه به شدت پرخاشگرتر از هر زمان دیگری شده. و یه عامل مهمی دیگه خود رفتار دولته، دولتی که اصولا مبلغ خشونته، دولت به عنوان اینکه به جای اینکه عامل بازدارنده باشه از این خشونت‌ها، خودش با نوع رفتارهای خشنش با شهروندان و حل مشکلات جامعه در واقع نوعی بد آموزی رو به جامعه منتقل کرده که جامعه خشن‌تر از هر زمان دیگری برای حل مشکلات شخصی، اجتماعی و خانوادگی به اون متوسل میشه و این یک دلیل گسترش در واقع این نزاع‌ها و قتل‌هاست.
آقای درویش‌پور، وزیر بهداشت همچنین خبر داده که 30% مردم دچار اختلالات روانی و روحی هستند. اگر این آمار رو نزدیک به واقعیت ارزیابی کنیم، پیامدهای این درصد از اختلالات روانی برای جامعه چه است؟
جامعه نه دیگر چشم‌اندازی برای یک آینده مطمئن پیش روی خودش خواهد داشت، نه از شادی و در واقع نشاط در جامعه در حوزه‌های گوناگون خبری خواهد بود و جامعه‌ای که در واقع مشکلات روحی روانی به یکی از اصلی ترین مسائل یک سوم جمعیت تبدیل میشه، روشنه که بیش از هر زمان دیگری از ویرانگری یا خودآزاری و یا دیگر آزاری به عنوان حل و فصل مشکلات استفاده میکنه و به جای اینکه ما دنبال فرد بیمار دیگر در اون جامعه بگردیم، جامعه یک سر خودش بیمار شده. و تاکید میکنم به گمان من نقش نظام در این همگانی کردن این بیماری های روانی با توجه به بسته کردن فضای جامعه مدنی تعیین کننده است.
آقای درویش‌پور، الان مهمترین راهکار عملی برای پایین آوردن آمار این دو معضل درگیری و نزاع از یک سو و همچنین اختلالات روانی از سوی دیگر در جامعه چه است؟
بحث پیچیده است. ما نخواست این که رفاه اجتماعی باید در جامعه داشته باشیم که جامعه که با گرسنگی، فقر، بیکاری سر و کار داره، نه از تعادل روحی روانی درخوری برخوردار خواهد بود و نه حتی بهترین متخصصان روانشناس قادر خواهند بود جامعه که با مشکلات فقر و بیکاری و شکاف‌های طبقاتی روبروست به سادگی حل بکنه. بنابراین یک تغییر ساختاری در بهبود موقعیت اقتصادی شهروندان، افزایش رفاه اجتماعی اونا نقش بسیار مهمی داره. عامل دوم به نظر من خود نقش سیاست دولته. ما نیازمند الگوهای جایگزین کردن دیالوگ به جای پرخاشگری برای حل مشکلات جامعه هستیم. و یه عامل بسیار مهمی دیگر، چه در سطح جامعه مدنی چه در سطح در واقع حتی نهادهای رسمی، ما نیازمند تغییر شیوه تربیت و نوعی رفتار دموکراتیک برای حل مشکلات اجتماعی برخورد کنیم، از مدرسه تا ارتش تا نهادهای پلیس، نهادهای اجتماعی دیگر گرفته تا نهادهای کل جامعه مدنی. بنابراین تغییر ساختار دولت و الگوهای اون در رفتار با مردم به گمان من یک عامل سوم مهمی است در کاهش این خشونت‌ها و این ناهنجاری‌های روانی.
صدای مهرداد درویش‌پور را می‌شنیدید، جامعه شناس در سوئد، در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
جمهوری اسلامی همچنان مجازات قطع عضو و اعدام در ایران را اجرا میکند. به گفته مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، مجازات قطع دست 3 متهم به سرقت روز پنجشنبه و اعدام 4 زندانی به اتهام جرایم مواد مخدر روز چهارشنبه در زندان مرکزی قم اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یونس داوودی مراجع قضایی جمهوری اسلامی را در مجازات به توصیف او به موقع افراد بسیار قاطع ذکر کرده است. بکتاش خمسه‌پور در این خصوص دیدگاه یک وکیل دادگستری ایران را جویا شده، احمد بشیری در تهران.
قطع دست از مواردی است که در قانون مجازات اسلامی دربارش موادی وجود داره. تا جایی که من بیاد دارم، در خلال این سالها در شهرهای دیگر کما بیش این مورد اجرا می شد، تعطیل نشده بود و قرارم نبوده تعطیل باشه، بلکه باید قانون عوض بشه. تا قانون مجازات اسلامی به صورت فعلی وجود داره، خب قطع دست در احکام دادگاه ها ممکنه بیاد. حالا بعضی از دادگاه ها اگر به جای قطع دست مثلا یک مجازات دیگری رو تعیین بکنن، او بستگی به نظر قاضی دادگاه داره، اما معنیش این نیست که اگر مثلا برای یه مدتی اجرا این حکم به تعویق افتاده به معنی این است که اصلا دیگه به کلی از جریان خارج شده. من همچه تصوری ندارم.
آقای بشیری، معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های اینچنین ممنوع کرده. چه اقداماتی در ایران صورت داره میگیره برای توقف این نوع مجازات که در عرصه بین المللی محکومه؟
خب وقتی این مواد معروض به قطع دست به تصویب رسیده، حتما اطلاع داشتن کسانی که قانون رو به تصویب میرسوندن از اون معاهدات. با توجه به این که همچین معاهداتی وجود داره، این قانون رو وضع کردن و تا این قانون وجود داره ما نمیتوانیم راجع به مسائل خلافش مطلبی بگیم و تازه اگرم مطالبی گفته بشه در اصل موضوع اثری نمیکنه، چون قانون باید خودش رو از جریان خارج بکنه، نه اقدامات مدنی. اقدامات مدنی به جای خودش و فرضم که بشه باز در اصل قضیه تأثیری نمیکنه. قانون وجود داره و هر قاضی به مناسبت پرونده‌ای که داره میتونه حکمی صادر بکنه برای قطع دست یا پای یا مجازات های نظیر این.
آقای بشیری، همزمان معاون دادستان استان قم گفته که علاوه بر حکم سه قطع دست که اجرا شده، چهار حکم اعدام هم اجرا شده که این چهار نفر مرتکب به گفته وی جرم قاچاق و نگهداری مواد مخدر شده بودند. گفته شده که میزان بالایی از اجرای احکام اعدام به خاطر همین جرایم مواد مخدره و همچنین اقدام در دست بود که تخفیف‌هایی رو قائل بشن که میزان آمار اعدام از این حیث در ایران بیاد پایین. اون اقدامات به کجا رسیده؟
بله، هنوز به نظر من به نتیجه قطعی نرسیده. یه همچه برنامه‌ای در میان بود و هست و خود منم خیلی خیلی از این که همچه برنامه‌ای رو میخوان اجرا بکنن و قانون دربارش به تصویب برسونن خوشحالم، برای که در عمل معلوم شد که حکمای اعدام در کم کردن جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر تأثیر وضعی مفصلی نداشته. این احتیاج داره به یک مقدمات دیگری تا بتوانند جرائم مربوط به مواد مخدر رو کاهش بدن یا از بین ببرن و با اعدام کردن چند نفر مرتکب جرم قاچاق مسئله حل نمیشه.
شما آقای بشیری به عنوان یک وکیل دادگستری ایران و حقوقدان، همین مسئله رو آیا در مورد احکام مربوط به قطع عضو نیز صادق می‌بینین؟
ببینید، نظر شخص من یا چند نفر مثل من در مورد قانونی که وجود داره و لازم الاجرا هست اثری نداره. بله، بنده شخصا نظر مساعدی نسبت به همچین مجازاتی ندارم، برای که اینم تأثیر اساسی در قضیه نمی‌کنه. باید دید قطع دست منشأش چی بوده، اون منشأ اقتصادی، منشأ اجتماعی، منشأ اخلاقی و مسائل دیگری که باعث شده این اتفاق بیفته و این انسان‌ها دستشون قطع بشه، اینها رو باید بررسی کرد.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور بود در گفتگو با یک وکیل دادگستری در ایران درباره مجازات قطع عضو و اعدام در جمهوری اسلامی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب در این فرصتی که باقی مونده، همونطور که میدونید در ایران خیلی ها از تلگرام استفاده میکنن برای دریافت اخبار و گزارش ها و مطالبی که روزمره مورد توجه قرار میگیره. رادیو فردا هم در تلگرام البته حضور داره با این نشانی telegram.me/radiofarda. نام کاربری همون رادیو فردا هست، RADIOFARDA. برای تماس با ما هم از طریق تلگرام میتونید با این نشانی تماس بگیرید، @fardagram، یعنی FARDAGRAM، فرداگرام راه تماس با ما از طریق تلگرام هست. اگر دوست داشتید از روش قدیمی استفاده کنید، البته پیامگیر رادیو فردا با این شماره همیشه در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12. بسیار سپاسگزارم خانم ها و آقایون که همراه ما بودید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
به شکل پرواز پرنده
هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی از آنج
تا ته خط عشق روی موج فردا.
It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Never.
لیلی.
سلنا گومز خبر داده که اخیراً تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته است. این خواننده و بازیگر 25 سالی آمریکایی با انتشار پستی بر صفحه اینستاگرامش بیان داشته که در اثر ابتلایش به بیماری لوپوس مجبور به انجام چنین عملی شده است. او گفته که دلیل این که در چند ماه گذشته طرفدارانش از او خبری نشنیدند این بوده که نیاز به استراحت داشته تا بهبود یابد. گومز همچنین خبر داده که کسی که کلیه‌اش را به او اهدا کرده دوست بازیگرش فرانسیا رئیسا بوده و نمی‌داند چگونه با کلمات لطف او را در حق خود بیان کند. لوپوس بیماری است که سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با نشانه‌هایی چون خستگی مفرط، راش‌های روی صورت و درد و ورم مفاصل همراه است.
یه مو